دیدیم این ارتفاع گرفت و غرب اصلا ترسید، شبکه غربی هم ترسید، این بود واگذاری امور به جوانان انقلابی بود. دولت مرد جوان انقلابی میخوایم. الان این اتفاق هنوز به صورت جدی تو دولت آقای رئیسی اتفاق نیفتاده.
متشکرم از شما آقای دکتر محمد آقاتقی. یک برنامه دیگر از تهاجم بی صدا به پایان رسید. امروز اینجا از رادیو گفتگو با شما درباره جنگ نرم صحبت کردیم، تمرکز بر حجاب و ارزش‌های دینی و ملی توسط دشمنان انقلاب اسلامی. در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داشتیم، آقای دکتر محمد آقاتقی و خانم دکتر فرهناز قندفروش. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که این به این برنامه گوش کردید. امیدوارم که رضایت شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آقا سلام، روزه مادر شروع شد، باران اشک‌های مکرر شروع شد. آقا اجازه هست بخوانم برایتان؟ این اتفاق از دم یک در شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. فرا رسیدن ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه بر آقا امام زمان و جل الله تعالی فرجه الشریف و تمام رهروانش تسلیت باد. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه سینما معیار همراه باشید.
سینما معیار، از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان و همراهان سینما معیار. من امیرعباس صباغ هستم، خیلی خوشحالم که با یک سینما معیار دیگه در خدمت شما. همونطور که علاقمندان به سینما و سینما معیار میدونند، ما در آستانه برگزاری جشنواره سینما حقیقت هستیم که در هفته های گذشته دو برنامه مفصل به جشنواره سینما حقیقت اختصاص دادیم و راجع به این جشنواره با شما، با کارشناسان و منتقدان سینمایی صحبت کردیم. امروز به بهانه اینکه در آستانه شروع این جشنواره هستیم، میخواییم به یکی از فیلم‌های مهم این جشنواره بپردازیم، فیلمی که مربوط هست به یکی که اولین فیلم توقیفی سینمای بعد از انقلاب، فیلم برزخی ها، که در حضور عوامل این فیلم میخواییم راجع به این مستند با شما صحبت کنیم، که ازتون دعوت میکنم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. اما مهمانان عزیزی که در برنامه این هفته در خدمتشون هستیم، آقای عارف افشار، تهیه کننده و کارگردان مستند برزخی ها، و آقای محمد رضا سقازاده، تدوینگر فیلم. آقای افشار سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون. خیلی ممنونم از اینکه وقت برنامه‌تون رو به فیلم ما اختصاص دادین، در خدمتتون هستم.
ما هم خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. آقای سقازاده سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی باشه
ان شاء الله. بیایم یکم قبل از اینکه حالا راجع به خودت به مستند صحبت بکنیم، راجع به حال و هوای خود جشنواره سینما حقیقت صحبت بکنیم، و فکر می‌کنم از جمعه شروع بشه دیگه.
حالا اول گفتن تایمی که اعلام کردن 18 بود، ولی ظاهرا 20
شده.
از 20 شروع میشه.
یکم اصلا خبر دارید از حالا اتفاقاتی که قراره بیفته؟ دیروز شنیدم که تعداد جوایز رو گویا افزایش دادن،
مبلغش رو یه سری از بخش ها اضافه شد. امروز هم که دبیر جشنواره نشست مطبوعاتی داشتن، یعنی کنفرانس مطبوعاتی داشتن تو محل ستاد جشنواره، و تقریبا اخبار جزئی که طی این مدت هیچی کسی نمیدونست و امروز اعلام کردن راجع به جزئیات تعداد فیلم ها و اینها، که تقریبا تکمیلی ترین اطلاعاتی بود که راجب جشنواره میشد شنید.
موقعیت برزخی ها تو اینجا کجاست؟ تو کدوم بخش حضور داره؟
ببین مستند برزخی ها خب به لحاظ تایمی 79 دقیقه، حدود 80 دقیقه است، و طبعا توی بخش بلند جشنواره، بخش مستندهای بلند، انشالله اگر اسامی رو اعلام کنن قرار میگیره، و اینکه امیدواریم که اعلام کنن سریعتر ما بدونیم که بالاخره تکلیف چیه، و خیلی خوشبینیم. امیدوارم که اتفاقای خوبی هم برای فیلم ما و دوستان دیگه بیفته.
این حالا ساخت مستند راجب فیلم‌های سینمایی خب قبلا هم داشتیم، حالا شاید یکی از حالا اون مستندایی که خیلی هم حرف و حدیث داشت، مستندی بود که راجب اخراجی ها و جدایی نادر از سیمین ساخته شده بود و خیلی حرف و حدیث داشت. داشتیم راجب هامون داریوش و مهرجویی مستند داشتیم، ولی حالا این که سوژه انتخاب کردید که شاید به لحاظ ژورنالیستی خیلی جذاب باشه، بله. اولین فیلم توقیفیه بعد از انقلاب و حالا اصلا کلن داستان برزخی ها که اصلا توقیف اون فیلم، دوستانی که تلاش کردن فیلم رو توقیف بکنن، اصلا شاید خیلی از صفکشی هایی که ما بعدن شاهد بودیم در هم مدیریت سینما هم در خود بحث فیلم های سینمایی از همینجا شروع شد. یه خورده دوست داشتم حالا هر دو نفر تو صحبت هم بیاین، موردی نداره برای تکمیل بحث، یکم اصلا راجع به این که چی شد اصلا رفتین سراغ این موضوع، چه جذابیتی براتون داشت و اینکه حالا مستندی که ساخته شده به قول معروف چه ارزش افزوده‌ای داره نسبت به شنیده های قبلی که ما داشتیم، چه چیز جدیدتری رو میگه، از چه زاویه‌ای به مسئله نگاه کرده. یکم راجع به این صحبت کنید تا حالا بیایم. دوست دارم چون بحث تاریخی هم داشته باشیم، یه بخش پژوهشی داشته این کار که به نظرم خیلی مهمه راجع بهش صحبت بشه.
ببینید مسئله از اینجا شروع میشه که اساساً این سوژه و همین اتفاقاتی که در فیلم میفته کاملاً و ابتدا به ساکن دغدغه شخصی من بوده. ببین من سالها به واسطه علاقه شخصی که به سینما و سینمای ایران داشتم، مثل خیلی های دیگه، من برام از یه جایی به بعد که خب تبدیل داشتم میشدم به یه مخاطب نسبتا جدی که مثلا برم اخبار رو چک بکنم، تحلیل ها رو بخونم و اینها، برام یه سوالی خیلی جدی شکل گرفت دیگه. این سوال خیلی جدی شد و اون سوال همیشه گوشه ذهن من بود. خب موازی با این من سالها کار دستیاری و کارهای دیگه‌ای که تو بدنه حوزه مستند و سینما انجام میدادم هم بود، همیشه دغدغه اینو داشتم که یه فیلمی بسازم و چون در علاقم حوزه مستند بود راجب خود سینما، اما با وجود این که مستند مخاطبی غیر از مخاطب حرفه‌ای هم داشته باشه، یعنی اون وجه ژورنالیستیش باید اینقدر پررنگ باشه، اینقدر سوژه همه‌گیر باشه که مخاطب عام رو هم درگیر بکنه. رسیدیم به اینجا که این مسئله برای من بود و حالا تو خیلی از نشریات، یکی دو تا از نشریات رو که من دنبال میکردم حوالی سال 96-97، دیدم که یه سری گفتگوهایی رو با مدیران سینمایی اسبق و
شاید اون گفتگو با آقای کلهر یکی از اون گفتگوها باشه که خیلی تیتر داشت و خیلی هم خوراک داد به خیلی ها.
من خب یه همکاری هایی رو هم با خیلی از این نشریه ها و بخش مطبوعاتی داشتم و وقتی که خودم درگیر شدم دیدم چقدر مطلب هست. مثلا شما با یه جای یک لحظه با فضای مواجه میشی که یه ذهنی که پر از سواله و یه عالمه جواب که نمیدونید این جواب برای کدوم سوال هست. این برای من خیلی جذاب شد و پی همون روند رو گرفتم، یعنی خودم اصلا اومدم یه سری مصاحبه هایی رو تو همون قالبی که تو اون بخشای مطبوعاتی بود و نشریه ها خودم رفتم انجام دادم. بعد دیگه این پررنگتر شد دیگه، این هی پررنگتر و پررنگتر شد تا به این جنبندی رسیدم که اصلا خود
یعنی همون زمان تصمیم گرفتی که راجع به همین موضوع برزخی ها کار
بکنی. دیدم که خب ببین یه نکته هم وجود داشت، من اصلا نمیخواستم که مثل خیلی از مستندایی که جنبه تحلیل انگار یه کتاب و ورداشت یه سری مقاله شما رو تصویر کرد، من با این مخالف بودم، خیلی مقیدم به این که اگر ما فیلم مستندی هم میسازیم که پشتوانه پژوهشی داره، اساسا وجه دراماتیک، وجه تراژیک، حتی اون وجه داستانیش پررنگ باشه. خیلی من به این قائل بودم و هستم کماکان، خیلی من برای این تلاش کردم تا دیگه رسیدم به یه ایده کلی، بعد شروع کردم روی این کار کردن و خیلی مشورت کردم با آدمای مختلف که آقا اینو من اگه بخوام این شکلی کنم چه جوری بشه.
من همینجا یه نقطه بذارم.
خواهش میکنم.
همینجا یه نقطه بذارم. آقای سقازاده شما بفرمایید حالا راجع به نحوه ارتباط گیریتون با تیم و به هر حال بحث تدوین که شما زحمتشو کشیدین، همین این دیتای زیاد و این داده های زیادی که راجع به این موضوع بوده، یه خورده کنار هم قرار دادن اینا، پیدا کردن جواب هایی که مربوط به چه سوالی هست، یکم راجع به این فضا و کار بفرمایید.
ما حالا در تکمیل صحبت های عارف جان این نکته رو بگم. ببین اصلا خود ذات سینمای مستند واقعا باید از یک انگیزه شخصی من به نظرم برخواسته بشه، که اون انگیزه شخصی معمولا برای کارگردان، یعنی کارگردان حالا همونطور که عارف میگه یه سوالی، یه دغدغه، یه مسئله براش مطرح میشه و میگرده دنبال اون جواب. ولی این که به نظر من مرحله سخت‌ترش اینه که تو بتونی یه عده‌ای رو همراه خودت کنی در این مسیر که بیان تو این بازی با تو قرار بگیرن،
دغدغه اونها هم بشه، دغدغه تو
مشترک براشون بشه. و به نظر من عارف خیلی استادانه این کار رو انجام داد، حداقل برای شخص من. و اینکه یعنی یه جوری شده بود که واقعا انگیزه من چه بسا به حد خود عارف هم رسیده بود که این اتفاق درست انجام بشه، چون اون دغدغه‌ای که عارف داشت من در وهله اصلا باهاش آشنا نبودم، حتی این موضوع مستند رو هم خیلی آشنا نبودم. ولی کم کم توضیح داد و شرایط رو برام وقتی باز کرد دیدم چقدر سوژه جذابه، چقدر موضوع جذابه. ولی وقتی جلوتر که رفتیم دقیقاً همین نکته‌ای که الان خودشم عارف گفت، ببین تو تدوین این مستند من اگه به شما بگم واقعا اغراق نشه، حتی دارم کمتر هم میگم، ما حدوداً 3 ماه اگه بگم شبانه روزی هم خیلی دروغ نگفتم، 3 ماه شبانه روزی ما فقط داشتیم این دیتا ها رو دسته‌بندی میکردیم، یعنی موازی با اون هم داشتیم کار تدوین رو انجام میدادیم. و جالبترش این که اگر تو همه بالاخره شما حالا اگر اشتباه نکنم عارفم کمک کنه فکر کنم 15 نفر رو ما باشون مصاحبه کردیم و 15 نفری که حرف داشتم برای گفتن، هم بعضیشون دل پوری داشتن، بعضیشون شکایت داشتن، بعضیشون میخواستن که دفاع کنن، انواع و اقسام مدل‌های مختلف. و اگر بگم از هر کدوم این 15 نفر میشه یک مستند دیگه کاملا ساخت راجع به همین موضوع و اصلا راجع به سینمای قبل انقلاب، سینمای انقلاب، بعد انقلاب و همه اینجور موضوعات، هر کدوم این 15 نفر حرف داشتن برای گفتن. و خیلی واقعا حالا دوستانی که تدوین کار کردن و آشنایی با این فضا دارن میدونن که یکی از سخت ترین کارها اینه که تو بخوای اون چیزی که میخوای و برداشت کنی و یه چیزی باید حذف کنی، حتی اگر
خیلی هم سخته. حالا ما کار تدوین نکردیم ولی واقعا سخته، چون پای میز تدوین نشستم.
فارو مثلا ما حالا بعضی سر اینکه تایم مستندمون باید میرسید، بعضی سر اینکه سری بحث بود، به هر حال واقعا دلش نمیاد کسی حرفا رو بزنه. و میگم مثلا کاش، حالا به عارف میگفتم موقعی که ما تدوین خب با هم بودیم، عارف هم کلا دوتایی با هم دیگه خیلی رفتیم جلو، یه جایی مثلا میگفتم عارف این جا نمونه و حالا اگر ما اینجا نذاشیم یه جا دیگه یه مستند دیگه حداقل خدا وکیلی به این قضیه بپردازیم، این حیفه. و این دیتایی که میگی حالا الحمدلله یه خرد جمعی و تلاشی شد که بتونیم دیتاها رو دسته‌بندی کنیم، سعی شد تو تدوین مستند همونطور که هدف خود عارف هم بود این صرفا یک اتفاقی نباشه که یه سری مخاطب خاص ببینن و که مخاطب خاص هم داره، یک انسان عوام جامعه هم وقتی این رو میبینه که اصلا شاید خیلی هم با سینما رفت آمد نداشته باشه ولی از این مستند داده بگیره، از این مستند استفاده کنه، یک ریتم داستانی درستی رو سعی کردن که برای مستند پیاده بکنیم. حالا باز عارف هم اگه نکته تکمیل داره روی حرف من بگه.
بله، من قبل از اینکه حالا ادامه اون صحبتت رو بگی، این کل پروسه پژوهشی که اتفاق افتاد رو خودت انجام دادی؟
بله. بله،
پژوهشش رو خودت انجام
دادی؟ یک سال و...
یعنی کامل کار شخصی شخصی؟
آره، یعنی من 96 97 من شروع کردم، اواسط 97 دیتا ها و تمام این داده ها رو جمع آوری کردن تا دیگه 98-99 دیگه بیخیال شدم، یعنی ناامید شدم که مثلا نمیشه
به خاطر حجم زیادش.
حجم زیاد و ببین من کار اولمه و اصلا از یه جایی به بعد من به این نتیجه رسیدم که نمیشه، به خاطر اینکه آدمایی که من قرار باهاشون مصاحبه کنم همه آدمای سطح بالایی ان، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ سینمایی، چه به لحاظ شخصی. اصلا خب این آدما چجوری قراره حاضر بشن جلوی دوربین من فیلم اولی؟ این خودش اصلا ناامید کننده ترین وضعیت ماجرا بود.
کسایی که باشون گفتگو کردین رو میتونی بگی؟
بله، ببینید ما آقای سعید مطلبی
نویسنده
بله، آقای نویسنده فیلم برزخی، آقای مهدی کلهر، آقای مهادی خواه وزیر وقت ارشاد سال 61
از موافقای فیلم بودن،
بله، آقای سید ضیاء هاشمی از مدیران وقت حوزه هنری، آقای حسین فرحبخش تهیه کننده سینما، آقای عبدالله علی خانی پخش کننده و تهیه کننده سینما، آقای فیض الله عرب سرخی مدیر کل حراست ارشاد دهه 60، آقای محسن آرمین از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از نیروهای فکری جریان چپ
نزدیک به آقای عرب سرخی،
بله بله، آقای مهدی عبد خدایی و آقای غلامرضا موسوی و آقای هیدریان از مدیران با سابقه ارشاد، یه طیف خیلی گسترده ای از آدم هایی که به
سراغ پله بالاترین ها نرفتید دیگه. نه
ببینید
اسامی که حالا
نمیدونم شما فیلمو دیدین یا نه.
من نه متاسفانه هنوز نه.
اصلا ما یه بخش از فیلمون همینه، ما سراغ عالی ترین مقاماتی که دخیل در داستان بودن رفتیم. حالا خود این یه بخشی از فیلممونه که اصلا آیا هستن میان نمیان
خودشون صحبت نمیکنن.
حالا ای من توصیه می کنم ببینیم. آره و اینکه اصلا این مسئله مون همین بود دیگه، ولی ما برای گفتگو کردن هیچ منعی برای خودمون متصور نبودیم و تمام تلاشمون رو تا اواخر مرداد ماه که دیگه داشتیم نسخه آخر جمع‌بندی می‌کردیم تلاشمون رو کردیم که همه کسانی که اسمشون مطرحه تو این داستان مستقیم غیر مستقیم باهاشون صحبت کنیم، ولی خب یا دوستان همراه نبودن یا تمایل نداشتن جوابایی که به ما دادن یا امکانی اصلا اساسا وجود نداشت برای اینکه ما با اون آدم بخوایم صحبت بکنیم. یه چیزای این شکلی بود دیگه. ولی خب با همه این سختی‌ها دو سال هم فقط تولید کار طول کشیده، یعنی
همین گرفتن گفتگوها.
یعنی مثلا شما فکر کن من با آقای مطلبی نیت کردم که شروع کنم باهاشون مثلا مصاحبه کردن، تا نقطه‌ای که به گفتگو ختم بشه 13-14 ماه طول کشید اصلا ایشون راضی بشه. یا مثلا
خارج از تهران داشتن، نگرانی این بود که صحبتشون چجوری پخش بشه، این نگرانی داشتن
اصلا
یا نه؟
آقای مطلبی اگر شما یه بررسی داشته باشین، آقای مطلبی کلا فکر می‌کنم 2 یا 3 تا مصاحبه تصویری داره، یکی با آقای جیرانی فکر می‌کنم تا جایی که
بله تو برنامه 35
بله، یه دونه با ما، یعنی اصلا ایشون جلوی دوربین حاضر نشده.
چقدر با اون گفتگوها چقدر بودش هر کدوم؟
ببین همین محمدرضا نکته‌ای که گفت راجع به آره تدوین همین. ببین ما 15 تا مصاحبه داریم که کف تایم مصاحبه هامون 2 ساعت و نیمه. یعنی مثلا مصاحبه آقای مطلبی تقریبا 5 ساعته. یعنی
آقای مطلبی، من یکی از دوستان میگفتش که برای یه مصاحبه ای رفته بود، البته مکتوب بود برای یکی از نشریات، میگفت تونستیم یه ارتباطی بگیریم، مصاحبه گویا در حال حاضر که داریم ما هم صحبت میکنیم تبدیل به یه کتاب شد در نهایت.
بله.
و گفت انقدر اون گفتگو شد، حالا ایشون هم خیلی تمایل داشت که دیگه راجع به همه چی اصلا از قبل از انقلاب و بعد انقلاب صحبت کردیم، آماده شده بود برای کتاب که حالا داشت صحبت میکرد که چیکار بکنیم، داشت پیشنهاد میخواست ببینه که بهش پیشنهادی میدیم که اینو چجوری بره با کدوم انتشاراتی صحبت بکنه واسه چاپش. پس این مورد شما رو هم داشتیم.
میدونه یکی از سخت ترین کسایی بود که من مثلا موقع کات زدم حیفم میومد
واقعا، یکی از
چون یکی از چهره های فوق العاده مهمه در سینما ایران به لحاظ تاریخی و حالا فعالیت هایی که داشته.
اصلا آقای مطلبی به نظر من گنجه، یعنی این گنجایی که دسترسی بهش شما میدونی اینجا گنج هست، ولی هی مثلا تلاش میکنی بهش برسی هی نمیرسی، هی مثلا میبینی باز هم هست. و انقدر ایشون شخصیت خیلی جذاب و کاریزماتیکی دارن که
چقدر همراه
فوق العاده. یعنی جالب هم به شما بگم وقتی من با ایشون مواجه شدم برای مصاحبه، خیلی صادقانه با ایشون صحبت کردم، گفتم من مثلا به این دلیل میخوام. خیلی برایشون سوال بود که تو مثلا در 70 بر چی اصلا اومدی راجع به همچین موضوع، اصلا نه بودی نه درکی داری. من یه 40 دقیقه با ایشون صحبت کردم روز مصاحبه تو منزلشون، بعد از اون ایشون هم در لحظه راضی شدن که با ما مصاحبه کنن و فوق العاده هم همراهی کردن، فوق العاده. یه نکته ای راجع به اون سوالی که این سوال دومتون بود که ارزش افزوده کار ما چی بوده، ببین یه نکته ای که ما داشتیم از روز اول و سنگ بناشو گذاشتیم، گفتیم ما قرار حرفایی بزنیم که تا حالا گفته نشده. یعنی تمام جملاتی که شما میشنوید میتونم به زرس قاطع بگم 70-80%
یعنی هیچ کدوم اینا توی اون پرونده ها و گفتگوهایی که بوده با آقای کلهر، الان یادم اومد یه گفتگو آقای معادی خواه داره اگر اشتباه نکنم با خبرگزاری تسنیمه، در 3 قسمته اگر اشتباه نکنم، ولی گفتگو خود آقای معادی خواهه، چون من خودم هم از این گفتگو خیلی استفاده کردم.
بله.
برای خیلی موارد.
بله.
خیلی مفصل و با جزئیات این داستان برزخی ها رو توضیح داده، از حالا اختلاف نظری که با نخست وزیر داشتن اون زمان و به مشکل میخورن، با بحث مخمل باف، اینا همه رو
بله
مطرح
بله.
کرده، یه گفتگو خیلی جامع است. پس این مستند شما هیچ کدوم
این نکته ما میدین چیه؟ ما این خطا رو گرفتیم، یعنی خطایی که مثلا فلان آدم تو فلان مصاحبهش گفته، این خط مشخصه. مثلا من وزیر ارشاد با نخست وزیر وقت مثلا فلان اختلافو داشتم، بعد یه چیزی رو ما از توش در آوردیم که اونجا نگفته و بازش نکرده بوده، بعد اونو آوردیم یه مابعضای دیگه هم از یه گفتگوی دیگه پیدا کردیم از یه آدم دیگه، اینجوری ما سیر داستان رو با هم ربط دادیم.
یعنی یه جورایی دارن اصلا انگار اینا مواجهه با هم پیدا کردن.
آره انگار اینا دارن با هم دیالوگ میکنن، اصلا فرم ما اینجوری در آوردیم،
آدم ها دارن مقابل هم دیگه مواجهه هم دیگه جواب
بین آقای فرح‌بخش و عرب سرخی احتمالاً باید یه بحث جذاب گفتگوتون باشه، چون بارها و بارها
اصلا چینش آدمامون این شکلی بود دیگه. یعنی مثلا ما می‌خواستیم بچینیم برای مصاحبه، مثلا 50 تا اسم داشتیم، یعنی در آورده بودم من گفتم خب این باید یه جای جواب یکی دیگر رو بده، حالا اون آدم کیه؟ بعد جفتشون مثلا باید تو یه سطح باشن، یعنی مثلا این آدم اگر آدم فرعی یا تو پیرنگ فرعی داستان منه، اون یکی هم باید همین سطح باشه. خیلی به این جزئیات متوجه می‌کردیم، یعنی مثلا آدم فقط یه آدم اصلیه که سوژه اصلیه و به قول معروف دستن در کار فیلم بوده و هست که آقای مطلبیه، به نوعی همه باهاش یه چیزی دارن دیگه، یه مواجهه‌ای دارن، ولی بقیه رو ما واقعا سعی کردیم بچینیم که انگار این جمله که این آدم میگه یکی دیگه جوابشو بده، با اینکه اینا از مصاحبه‌های هم اطلاعی ندارن، ولی خب خیلی به این پایبند بودیم.
با خودت محسن مخمل باف هم حالا
تلاش کردیم که خیلی این اتفاق بیفته و... خیلی تلاش کردیم و
از پاسخی گرفتین یا
نه؟ اصلا
هیچ،
اصلا. و خیلی من دوست داشتم، یعنی اصلا خود آقای مخمل باف، خیلی های دیگه که اسمشون بود تو کار و آدم های سطح بالایی بوده، ولی خب میگم خیلی وقتا اون طرف تمایل نداره، خیلی وقتا
یه تومار معروفی هست. بله. که میگن تو نماز جمعه جمع کرد،
از همون یکی از خورده قصه هامون تو فیلم همون همینه دیگه، راجب همون تومار و
تصویر مستندی هست از این یا نه؟
ببین تصویر اون موقع خیلی گرفته شده،
آها،
ولی نمیدونیم چرا هیچی از اینا نیست. یعنی خود کسایی که تو اون تجمعات بودن اینو میگن، یعنی خود کسایی که بودن
تو همون نماز جمعه که جمع
کردن، تو همون تجمع، تو نماز جمعه، تو اون امضا جمع کردن، میگن مثلا نیست، ما خودمون هم نداریم و این خیلی برای ما عجیبه.
خب چندین بار تو مصاحبه ما این تکرار، یعنی انقدر گفتن دوستان که خودش موثقه دیگه که این اتفاق بوده و
بله بله.
آره چون اینو منم خیلی گفتن. این رو توی بحث‌های تاریخی این رو خوندم و شنیدم، خودم خیلی دوست داشتم، یعنی وقتی بله. اولین بار که مستند شما رو شنیدم که داره راجع به این موضوع میره، گفتم میشه، یعنی مثلا یه تصویری چیزی از اون نماز جمعه که این اتفاق افتاده.
چون واقعا تلاش کردیم که جامع ترین بحث آرشیوی رو داشته باشیم از چند اینجا.
میگم یه مشکل کلن مستند تاریخ همینه دیگه، یعنی ما آرشیو همیشه مسئله است.
بله.
یکی دسترسیشه و یکی اصلا
دسته‌بندیش.
ما خیلی وقتا اصلا شما نگاه کنید، مثلا ما میریم میگیم آقا ما میخوایم راجع به دهه 60، بچه‌هایی که آشنا باشن میدونن، مثلا میگیم ما راجع به یه اتفاقی تو خیابونای دهه 60 اتفاق افتاده، ما چه جوری میتونیم به اینا دسترسی داشته باشیم؟ اصلا پیدا کردن این، رسیدن به این، و اصلا شبیه ترین، حالا نمیگیم خود اون مسئله، ولی شبیه ترین چیز به اون رو میتونیم داشته باشیم یا نمیتونیم، خود این خیلی معضل بزرگیه و معضل ما بود.
هم یه ذره از درد تدوینش هم بگم، یعنی واقعا
من خیلی عذر میخوام، چون باید یه فاصله بگیریم، یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم ادامه بحث رو راجع به مستند برزخی ها که به اولین فیلم توقیفی بعد از انقلاب میپردازه رو همراه عارف افشار و محمد رضا سقازاده همراه شما هستیم.
سینما معیار.
مقاصدتون سیاسی رو با ما رو ملعبی دستین سیاست بازیات میکردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ قناعه بردید؟ یخچال، کوله، تلویزیون، بلیط هواپیما، حتی تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
بفرمان بره. من اونا که فکر میکنن با یخچال و کوله رو دانشگاه گرفتیم، حالا خوشی در زیر در ما. بیا متوقعی نداشون. ما سر زمین بودیم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. حاضر بود رفتشی بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برای اون زوره، خیلی زوری همچین توفت های بزنن. خواهر با شمایم، شما سهمت ها رو داده، سهمت ها همین نیشای بود که زده. دست شما درد نکن، حالا تا قلب تو ارکان افتاده بفرمایید بره.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرد یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرد یعنی چی؟
یه دهه حرف زدی، هر کاری خواستی کردی، ما ساکت بودیم. کرکری خوندی ساکت بودیم، گرفتی ساکت بودیم، پس دادی ساکت بودیم. حالا اجازه بده ما حرف بزنیم.
هیچکی به این مسلمان ها بگه آخه تو یه مکان قصدی نماز